أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاطمیه آتش افروز دل است. فاطمیه آتش افروز دل است. احتجاجش یک کتاب کامل است. فاطمیه قفل غم را شد کلید، چون که دارد هم شهیده هم شهید. فاطمیه ناله زهرا میزند، داد مظلومی مولا میزند. فاطمیه فرصتی بسیار مناسب است برای عبرت آموزی از آنچه پس از پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گذشت. حوادث تلخی بود، حوادث تلخی که آغاز بود و پایان و متوسطش مانند اولش غمگین مصیبت بار بود. خروجی آنچه بعد از پیامبر گذشت، خلفای اموی خلفای عباسی بودند که به نام اسلام حکومت کردند و به هر چیزی شباهت داشتند جز اسلام. باید در ایام فاطمیه این عبرت گفته شود که چه شد امت اسلام به اون روز مصیبت بار افتاد. سوژه سخن امشب رو از کلام مقام معظم رهبری در دیدار مردم تبریز با ایشان برگزیدم و اون عنصر ارتجاع است. ارتجاع یک خطری است که برای همه انقلاب ها هست و باید مراقبت شود که این عنصر خطرناک به جان انقلاب اسلامی ما نیفتد. فرمودند بسیاری از انقلابها مبتلا به ارتجاع میشن. ارتجاع یعنی بازگشت به بینشهای جاهلی، بازگشت به ارزشهای جاهلی، بازگشت به رفتار جاهلی. همون که قرآن کریم نگرانی پیامبر رو بیان می کند، آیه ای را که آغاز عرضم خوندم، سوره آل عمران آیه 144، و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل. پیامبر اکرم آخرین پیامبر است، اما سرنوشت پیامبران دیگر را دارد. او هم روزی از این دنیا خواهد رفت. انک میتون و انهم میتون. اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر این پیامبر از دنیا برود یا کشته بشه، شما به گذشته برمیگردید. بدانید که اگر به ضد ارزش های گذشته برگشتید، خدا ضرر نمی کنه، خودتون ضرر می کنید. و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. جالب است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه بسیار بلند و عمیق فدکیه این آیه رو تلاوت کردند و بیان کردند که آنچه امروز اتفاق می افتد جلوه ای از ارتجاع است. در این رابطه قرآن کریم برای ارتجاع دو عامل رو ذکر میکنه. دو عامل است که ملت‌ها رو به سوی ضد ارزش‌های جاهلی میبرد. یک عامل درونی، عامل دوم عامل بیرونی است. عامل درونی ارتجاع دنیا پرستی است. سوره نساء آیه 94، اگر دنیا معبود انسان شد، دنیا که میگویم فقط پول نیست، ریاست دنیا هم دنیاست، خواسته های نفسانی دنیا هم دنیاست، همه جلوه های دنیا، اگر دنیا معبود شد، همه ارزش ها پای اون فدا خواهد شد و دنیا پرستی میشه مسلخ ارزش ها. قرآن میفرماید که شما در جاهلیت این چنین بودید، دنیا پرست بودید. در این آیه شریفه میفرماید که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنن تبتغون عرض الحیات دنیا. تو جنگ یکی برای گرفتن غنیمت و مرکبی را که دشمن دارد، با اینکه گفت مسلمان شدم، کشتش. قرآن داره باطنش رو بیان میکنه، برای خدا نکشتی، کشتش برای اینکه به دنیا برسی. تبتغونه عرض الحیات دنیا کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم. این جلوه ارتجاع است، بازگشت به ضد ارزش‌های جاهلی است. بسیار خطرناکه. دنیا پرستی به قول ما طلبه‌ها فی طرف و خدا پرستی در طرف دیگه، این دوتا قابل جمع نیست. و خدا هم می‌فرماید که اگر امتی دنیا پرست شدند، شکستشون حتمی است. در جنگ احد آل عمران آیه 152 می‌فرماید که منكم من يريد الدنيا. جمع غنائم سبب شد که امر پیغمبر رو زیر پا بگذارید و اون شکست ظاهری سختی نصیب مسلمان ها شد. سخن این است که جلوه های دنیا پرستی چیست؟ سه جلوه از جلوه های مسلم دنیا پرستی است. جلوه اول اشرافیگری، تجمل. پول حرف اول رو بزنه، ثروت حرف اول رو در همه عرصه ها بزنه. از نگاه قرآن مرفهان از خدا بی خبر در خط مقدم مخالفان انبیا بودند. سوره سبع آیه 34، و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. هیچ پیغمبری نیامد مگر این که مرفهین از خدا بی خبر، این تعبیر را وام گرفتم از امام، پول ثروت اگر از راهش به دست بیاد در راهش خرج بشه ضد ارزش نیست. اون چه ضد ارزش است این است که خدا در کار نباشه، ارزش‌های الهی در کار نباشه، پول بشه معبود. وقتی پول شد معبود، نتیجهش فدا شدن ارزش هاست. بشنوید که زیباست. قرآن کریم به پیامبر دو خطاب داره که این دو خطاب در حقیقت خطاب به سران امت اسلامی است، خطاب به مسئولان نظام‌های اسلامی در طول تاریخ. این دو خطاب یک بخشش نفیه، یک بخشش اثباته. اما اون بخشش که نفیه، خطاب به پیامبر میگوید که یا رسول الله، شیبتون، شیب پولدارها و مرفهین از خدا بی خبر نباشه. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم ولا تحزن علیهم. این نفیش سوره هجر آیه 88. اما اثباتش، گرم باش با مستضعفین، گرم باش با محرومین، به تعبیر امام گرم باش با پابرهنه ها، واخفض جناحک للمؤمنین. چون اگر شیب حاکمیت مرفهانه از خدا بی خبر شد، اونی که این لابلا له میشن مستضعفینند، محرومینند، محرومینی که هم در انقلاب نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نقش اول رو داشتن و هم در انقلاب اسلامی ما. آیه سوره کهف آیه 28 عکسشو میگه. اول به پیغمبر خطاب میکنه، پیغمبر هوای محرومین رو داشته باش، هوای مستضعفین مؤمن رو داشته باش، اینان که پا انقلابت ایستادن. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. این جانب اثباتش. جانب نفیش، پیغمبر ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن از اونایی که از یاد ما غافلن، که از مصادیق بارزش مرفهان از خدا بیخبر هستن. و تبع هواه و کان امروه فرطا. اگر دنیا پرستی بازار گرمی پیدا کرد، تردید نباید کرد که در مسلخ اشرافگری و تجمل ارزش‌ها ذبح خواهند شد. دعا دومین جلوه دنیا پرستی، عنایت کنید لقمه چرب دیدن مسئولیت هاست. دو بینش راجع به مسئولیت ها هست. یک بینش این است که مسئولیت امانته. این بینش امیرالمؤمنینه. در حدود 11 جای نهج البلاغه از مسئولیت امیرالمؤمنین تعبیر به امانت کرده. در نامه 5 نهج البلاغه هم امانت رو بیان میکنه، هم نقطه مقابلش را. به اشعث ابن قیس می نویسد که ان عملك ليس لك بتعمه ولكنه في عنقك امانه. مسئولیتی که بهت دادم، این مسئولیت امانت، نه لقمه چرب. خب نقطه مقابل امانت لقمه چربه. لقمه چرب که شد چی میشه؟ میشه قبیله مداری، میشه حزب مداری، میشه دوست مداری. این لقمه چرب اگر باشه همینه. امیرالمؤمنین در نامه‌ای که به مصغلط ابن حبیره شیبانی می نویسد، در نامه 43 نهج البلاغه، به شدت توبیخش می کنه. قبیله گرا شدی؟ مسئولیت بهت دادم، بیت المال رو به حلقوم اقوامت می ریزی؟ این نادرسته. اگر گزارش هایی که رسیده مطابق با واقع باشه، بیچارت می کنم، مسئولیت را ازت می گیرم. تعبیر اینه: بلغنی انک امرون ان کنت فعلته فقد اسخطت الهک و اسیت امامک انک تقسم فی المسلمین الذی حازت رماهم و خیولهم و اریقت علیه دماهم فی من اعتامک من اعراب قومک. شنیدم که بیت المال رو خرج اقوام و خیش و قومهات میکنی. این لقمه چرب دیدن حکومته. امانتدار کسی است که قانون مداره، معیارش قانون خیش و قوم باشه، خیش و قوم نباشه، هر که هست حق به حقدار میرسه. اما اگر دنیا پرستی بازار گرمی پیدا کرد، در عرصه حکومت حزب سالاری، باند سالاری، خیش و قوم سالاری، قبیل سالاری حکومت میکن. جلوه سوم دنیا پرستی حقوقهای نجومی است. حقوقهایی که عامه مردم ندارند. این از جلوه های بارز دنیا پرستی است. چه بسا محمل قانونی هم داشته باشه. این سابقه داره، این محمل قانونی. عرض می کنم که علامه امینی در جلد دوم القدیر، جلد هشتم القدیر، صفحه 398، یک بابی باز کرده تحت عنوان الکنوز المکتنزه، گنجینه هایی که تشکیل شد. خیلی زحمت کشیده علامه امینی لیست اونهایی که از بیت المال مسلمین به اونها بخشیده شد، لیست همه شونو با مبلغی که به اونها هدیه شده آورده. من اسم همشون رو نمیبرم، اسم یکیشون رو میبرم. محمل قانونی هم داشته. محمل قانونی چیه؟ خلیفه بخشیده. اما مگه قرار است هر لقمه حرامی که نادرست میرسد از حلقوم انسان فرو بره؟ یکی از اونها عبدالرحمن ابن عوف هست، گورکن مکه است که به جایی رسیده، داره 1000 شتر، 3000 گوسفند، صد اسب، اینا یک طرف، و کان فی ما خلفه ذهب قطع بالفؤوس حتی مجلت عید الرجل من، اونقدر طلا بهش بخشیده بودن که با تبر طلاها رو تقسیم میکردن. اونایی که تبر زدند دستشون تاول زد، مجلت یعنی دستشون تاول زد. از کجا؟ از غارت بیت المال. وقتی دنیا پرستی حاکم باشه این سه جلوه طبیعی است که قاعد آمد. اشرافیگری بازار گرم پیدا میکنه، تجمل بازار گرم پیدا میکنه، مسئولیت لقمه چرب میشه و حقوقهای نجومی هم گفته میشود که قانونی است و با این تعبیر برده میشه. این یک عامل بسیار خطرناک، عامل درونی ارتجاعه. اینجا دیگه پای بیگانگان نیست. دومین عرض میکنم، در اون روز مقام معظم رهبری فرمودند از جلوه های ارتجاع حرکت به سمت اشرافیگری و دل سپردن به طبقات مرفه به جای توجه به مستضعفان هست. این عرض می کنم که عامل اول ارتجاع از نگاه قرآن که عامل درونی است. عامل دوم ارتجاع عوامل نفوذی بیگانگان هستند. سوره آل عمران آیه 149، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر حرف بیگانگان را بشنوید، تز اونها رو در باب حکومت دنبال کنید، به قرار مدار اونها دل ببندید، بیچارتون میکنن. فتنقلبوا خاسرین. جالب است که در آیه بعدش 150 داره بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. دل به خدا ببندید، دل به خدا ببندید، بهترین یار و یاور رو دارید. من سه تا اسم ببرم از چهره های نفوذی که در 50 سال اول تاریخ اسلام به جد نفوذ کردند. یکی چهره ایست به نام تمیم ابن اوس ابن خارجه. سال 9 هجرت به ظاهر مسلمان شد. کسی که غریبه بود، بیگانه بود و به ظاهر دم از اسلام زدن، اینا اونقدر آوردندش بالا 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 که سخنران قبل از خطبه های جمعه هر هفته او شد. سلمان رو می آوردن می نشوندن، مقداد رو، ابوذر رو، این قهرمانان بیان پا منبر او و بعدم تو وادی قصه و افسانه سرایی و امثال ذلک. چهره دوم کعب الاحبار است، کعب ابن ماتع. آمده بود که بره طرف بیت المقدس، چون اسلام که ظهور کرد دشمنان اونها در بیت المقدس رفتند و میتونستن برگردن زندگی آرامی داشته باشن. میخواست بره، اصرار کردن بمان مدینه. این کس که اصلا پیغمبر رو هم ندیده و به شدت پایبند و علاقمند به اون مکتب پیشین هست. این شد همه کاره فرهنگ و اسرائیلیات رو در روایات ما این آدم وارد کرد و روایت کرد. چهره سومی که واقعا چهره بسیار مرموزی است در حادثه کربلا، سرجون نامسلمانه، سرجون مسلمان هم نبوده. تو تشکیلات معاویه و یزید جا باز کرده، در سطح مشاور ویژه وقتی که یزید داشت کوفه رو از دست میداد به خاطر نعمان ابن بشیر، او پیشنهاد داد ابن زیاد رو حاکم کوفه قرار بده. او پیشنهاد داد، با اینکه یزید میخواست مسئولیت بصره رو ازش بگیره، به پیشنهاد این نفوذی بیگانه با حفظ مسئولیت و سمت حاکمیت بصره، حاکمیت کوفه را هم به او داد. و در حقیقت مهندسی کرد حادثه کربلا را. اهل بیت، حالا مطلبی رو با استفاده از کتاب‌های تاریخی بنده در این محضر شریف عرض می‌کنم، پیشنهاد او بود که اهل بیت رو در خرابه جا بدن. بعضیا میگن خرابه محله بوده، نه، خرابه جدا ویرانه بوده و نقشه این بوده که اهل بیت رو بکشن در شام. سندم اینه. امام سجاد میفرماید که اینا به زبان رومی صحبت میکردند. یکی از این اسرای آل الله گفت که ما را آوردن اینجا که سقف سرمون خراب بشه، ما را بکشند. امام سجاد فرمود دیدم یکی از این مأمورین رومی خندید، گفت قرار اینا فردا اعدام بشن، امشب نگران سقفند. اون چه ورق رو عوض کرد، خطبه حضرت سجاد و حضرت زینب در شام معرکه کرد. این خطبه ورق رو کاملا علیه اونها برگردون. وقتی نفوذیابیان میشه این مهندسی میکنن اسارت آل الله را، مهندسی میکنن اعدام آل الله را. وقتی نفوذیابیان نفوذیها ابو جهل ها رو جذب میکنن، ابو ذر ها رو طرد میکنن. این آقا جون تکبیر نگو، حرفایی رو که میزنم با مسئولیت خودم میزنم. مجلسم مجلس روزه است، نماز جمعه هر چی میخواهید تکبیر بگی. مجلس روزه است، دارم من تحلیل تاریخی دارم، ممنونم از تأیید شما. خب چه باید کرد؟ چه باید کردش مهمه. دو مطلب بسیار مهمه. یک، آن که بشناسیم دشمن رو، خوشبین به دشمن نباشیم. این یک. دو، اعتماد به دشمنان نباید کرد. سوره آل عمران آیه 118، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بیگانگان رو محرم رازتون قرار ندید. لا یعلونکم خبالا، در ایجاد مشکل برای شما کوتاهی نمی کنن، عمدتا مشکلات فرهنگی. ودوا ما عنتم، اینا سختی شما رو میخوان، مشکلات شما رو میخوان. قد بدت البغضاء من افواههم، میبینید حرف میزنن دشمنی از حرفاشون میریزه. و ما تخفی صدورهم اکبر، دشمن اینه. همین سوره آل عمران آیه 120، ان تمسسکم حسنتون تسوهم، دشمن نمیخواد مشکلات شما حل بشه. امریکا میخواد ما مشکل فوق مشکل دیگر داشته باشیم. وقتی وزیر خارجه امریکا با کمال وقاحت تصریح میکنه که هدف ما براندازی نظام انقلابی ایران است، نه از طریق کودتای نظامی، از طریق داخلی هایی که داریم، اینه مسئله.
خب
ان تمسسکم حسنتون تسوهم. خب اینا روشن است که بتونن هر جای کشور اغتشاش کنن اغتشاش میکنن. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها. اگر به مشکل خوردید اینا بسیار خوشحال میشن. دشمنان شما مردم، دشمنان اصلی و دشمنان حقیرشون مثل عربستان و کشورهای دیگه تو این اغتشاشات دیدید کم نگذاشتن نامردها، اون چه در توان داشتن به صحنه آمدن، اما به فضل خدا هیچ غلطی نتونستن بکنن. همین اغتشاشات دو شب پیش قطعا نمیتونه جدای از سلسله زنجیره های اغتشاش باشه، اما الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. با این همه تجربه هنوز نفهمیدن که این ملت ملت فاطمی است، این ملت ملت عاشورایی است، پا علم انقلابش ایستاده تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. این اعتقاد این ملته. خب تکبیر میخواید بگید بگید، مثل این که احسان. سنتم دومین پس یک راه این است که به دشمن بدبین باشیم. راه دوم این است که نباید مطلقا به دشمن اعتماد کرد. سوره توبه آیه 8، کیف و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. دشمنان شما اگر پیروز بشن هیچ قرار و مدار و دوستی و رفاقت و خیش و قومی هیچی را قبول ندارند. سوره توبه آیه 9، لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن فقاتلوا ائمة الكفر. سوره توبه آیه 12، این رهبران کفر رو باید با اینها جنگید. انهم لا ایمان لهم. اینها که پا قولشون پا قرارشون نیستند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این ارتجاع را عامل بسیاری از مصائب میدانه. مراقب باشیم همه ما که این بلا به جان انقلاب اسلامی ما نیفته. به خصوص مسئولان مراقب باشند. دنیا پرستی اونها سرریز میکنه دنیا پرستی رو در بین مردم، و مراقب نفوذی هایی باشند که خط از بیگانه میگیرند و دل داده بیگانه هستند. این عرض بنده در این محفل بسیار شریف. یه حرفی را از اول من چند بار اینجا گفتم، الانم میگم مسئولیت تمام حرفایی که ما میزنیم به عهده خود ما هست. اینکه بزرگی کرده آقا مینشینه پای صحبت‌های ما، این طلب پروری است. معناش این نیست که هر چی ما میگیم آقا هم همینو میگه، نه، ما به عنوان خطیب حرفامون رو میزنیم و ممنونیم از شما هم که تأیید میکنید. شب پایانی این مجلس پرفیض است. بنده با تمام وجود، با بند وجودم به این مجلس ایمان دارم، به این مجلس اعتقاد دارم. فرزند فاطمه اینجا نشسته که نام فاطمه و مکتب فاطمه را در دنیا احیا کرده، اما این شبها شبهای ماتم خانه علی است. مادر جوان از دست دادند، مادر داغ دیده از دست دادند، مادری که محسنش شهید شده، هم شهیده از دست دادند، هم شهید. فاطمیه قفل غم را شد کلید، چون که دارد هم شهیده هم شهید. این چند شب شنیدید روضه های فاطمی رو. من دیدم یکی از شعرای ما که اشعار بلند و نقضی در مصیبت دارند، این شبهای امیرالمؤمنین رو خوب ترسیم کرده. روضه من همین شعره: ای مدینه، ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاز. این سکوت، این گریه پیوسته چیست؟ این صدای ناله آهسته چیست؟ فرموده بود بچه ها آرام آرام گریه کنید بتونم به وصیت مادرتون عمل کنم. خشت خشت خانه ای را زمزمه است، ناله یا فاطمه یا فاطمه است. خانه ای در بسته نه، در نیم باز، چون پیکر فاطمه را میخوان بیارن تشییع کنن. باریکالله به شما که عاشقانه و مظلومانه همدرد با بچه های فاطمه اید. خانه ای در بسته نه، در نیم باز، اهل آن چون شمع در سوز و گداز. دو کبوتر برده سر در بال هم، حسن 7.5 سالشه، حسین 7 سالشه. دو کبوتر برده سر در بال هم، هر دو گریانند بر احوال هم. کرده بر تن 4 سال بلبلی، رخت ماتم در غم خونین گلی. در کنار خانه چندین پیرمرد، پای تا سر سوز و اشک و آه و درد. باغبانی با دو دست خیشتن، کرد خونین لاله خود را کفن. ساعت سخت فراق آغاز شد، مخفی و آهسته درها باز شد. شد برون آرام با رنج و ملال، 7 مرد و 4 طفل خردسال. همه تشییع کنندگان فاطمه همین قدر بودن. 4 تن دارن تابوتی به دوش، دیده گریان، سینه سوزان، لب خموش. در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تاب و توان حیدر است. گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده. آسمان بر اشک او مبهوت بود، جان شیرینش در آن تابوت بود. او پی تابوت زهرا می دوید، نه بگو تابوت او را می کشید. در دل شب پر شکسته بلبلی، برده بهر باغبان خونین گلی. گل مگو پامال گشته لاله ای، برگ برگش را صدای ناله ای. خاک گل می شد ز اشک جاریش، تا کند دستی ز رحمت یاریش. متحیر بود چه کنه، قبر و بدن فاطمه رو آورده کنار قبر، یکی باید بره داخل قبر بدن رو تحویل بگیره. سلمان و مقداد و ابیذر که نامحرمن، حسن و حسینم که کوچکن. ناگاه دو دست شبیه دست رسول الله، ناگهان از آن بهشت بینشان گشت بیرون دستهای باغبان. کای شکست بال و پر بلبل بیا، وی به قلبت منده باغ گل بیا. وی به قلبت منده باغ گل بیا، باغبانم هست و بودم را بده. یا علی یاس کبودم را بده. از چه یاسم این چنین پرپر شده؟ وقتی آمد به خانه‌ات، فاطمه پهلو شکسته نبوده، صورتش نیلی نبوده، از چه یاسم این چنین پرپر شده؟ لاله من باغ نیلوفر شده. باغبان تا یاس پرپر را گرفت، اشک خجلت چشم حیدر را گرفت. یا محمد از رخت شرمنده ام، فاطمه جان داده و من زنده ام. ناله زد چی با وفا یار علی، ای چراغ چشم بیدار علی. همسرم دستی برون از خاک کن، عشق از رخسار حیدر پاک کن. بار دیگر یک دعا کن از درون، جان حیدر با نفس آید برون. یه توسل و مجلس رو واگذار کنم به مداح محترم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن اشفعی لنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.